خسته و واقعا سینوسیت اومدم که پاک بمونم، اومدم پاک بشم و دیگه یعنی الان مصرف مواد اصلا تنها چیزی که به مغزم مثلا خطور
سرو اگر زرد و پش مرده ای ولی دل به پاییز نسپرده ای چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ای.
خیلی متشکرم از این که گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردی. دوستان عزیز اگر نظر یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید خواهش میکنم با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شماره 162 مطرح بفرمایید. قطعا نظرات شما در ارتقای این برنامه کمک کننده هست. و امروز داریم در مورد این موضوع صحبت میکنیم که خودت را چه ارزان فروختید در مورد اعتیاد زنان و پیامدهای اون. دوستان عزیز خیلی پیام‌های مختلفی برای ما ارسال کردید. بعضی از دوستان موضوع فقر رو مطرح کردن، همونطور که خانم ملک‌داری اشاره کردن اعتیاد در طبقه‌های مختلف اجتماعی وجود داره، در جنسیت‌های مختلف، آقا خانم فرقی نمی‌کنه، کوچیک باشیم، بزرگ باشیم، پولدار باشیم، فقیر باشیم، در همه طبقه‌ها وجود داره و اون انگیزه‌های مصرف در هر کدوم از طبقه‌ها و گروه‌ها متفاوت هست. اونهایی که پولدار هستن با انگیزهای دیگه وارد اعتیاد میشن و بقیه افرادی که فقیر هستن و طبقات اجتماعی پایین تر هستن از زمینه های مختلف. اما آنچه که مشهود هست و مشخص هست این هست که افرادی که اعتیاد رو تجربه میکنن به طبقه های پایین تر اجتماعی رونده میشن و این یک طبیعت پدیده اعتیاد هست. خانم ملکدار، خیلی سوال اومده در مورد این که اعتیاد رو چگونه باید درمان کنیم و اگر نکته‌ای دارید یا راهنمایی دارید خواهش میکنم بفرمایید. و میخوام در مورد این صحبت بفرمایید در این بخش که اشاره کردید که اعتیاد رو در جامعه امروزی ما اعتیادی مردانه هنوز میبینن و اعتیاد زنان ندیده گرفته میشه. این در بحث درمان هم فکر میکنم تاثیرگذار باشه به میزان زیادی.
حتما، اصلا یکی از علتهایی که خانمها اعتیادشون رو پنهان میکنن همین قضیه است. گاهی اوقات اون انگ اجتماعی یا آسیب اجتماعی وقتی تحت تاثیر جنسیت قرار میگیره، اون رفتارهای ناخوشایند اجتماعی باعث میشه که مانع از این بشه که اون خانم، اون بانو بیاد و درمانش رو برای بهبودی در واقع داشته باشه. خب زنها نیمی از جامعه ما رو تشکیل دارن میدن و وقتی که دچار آسیب میشن زودتر از مردها در واقع معرض نگاه های کج خانواده و جامعه قرار می گیرن و طرد می شن. من این رو بارها هم گفتم که در واقع اعتیاد زنها عوارضی به مراتب خطرناکتر از اعتیاد مردها ممکنه داشته باشه. برای مثال شما فاصله زمانی اولین مصرف تا تزریق رو خانم ها به طور متوسط 2 سال براشون طول می کشه، در حالی که این زمان برای مردها 8 سال طول می کشه. یعنی بانوان ما، زنهای ما 6 سال زودتر از مردها وارد اون ورطه وابستگی میشن و هر چقدر این وابستگی شدیدتر باشه به مراتب درمان سخت‌تر میشه در حوزه‌های فردی، جسمی و در واقع خانوادگی و به مراتب حوزه‌های دیگر رو تحت تاثیر خودش قرار میده. شما نگاه بکنید که وقتی یک زن درگیر اعتیاد میشه، علاوه بر اینکه اون نقش فردی خودش رو از دست خواهد داد، جایگاه خودش رو به عنوان یک همسر و به عنوان یک مادر هم ممکنه که متزلزل بکنه و از دست بده. خب این به جهت اینکه اعتیاد زنها معمولاً اونها رو میکشونه سمت آسیب‌هایی که خب نابهنجارتر هستش و اونها از طرف خانواده طرد میشن و خود این طرد شدنه باعث میشه که آسیب‌های نوظهور دیگه‌ای ورود پیدا بکنه. در حوزه درمان ما درمان‌های مختلفی رو برای اعتیاد داریم که خب مهم این هستش که ما درمانمون رو متناسب با اون فرد انتخاب بکنیم. حالا یکی ممکنه که از طریق مصرف پرهیزمدارانه یا رفتن به مراکز کمپ‌ها، مراکز بهبودی اقامتی این کار رو انجام بده، که ممکنه مصرف متادون داشته باشه. مهم اینه که ما درمانمون رو متناسب با فرد بچینیم. اما صرف این که یک فردی بگه من 30 روز توی یک مرکزی موندم و سمزدائی شدم و اون مصرف از بدنم، مواد از بدنم پاک شده، ما نمیتونیم بگیم این درمان اتفاق افتاده. ابعاد خوب شدن 3 تا چیزه. یعنی اگر این 3 تا چیز رو فرد داشت ما میتونیم بگیم که اون خوبه اتفاق افتاده. عدم مصرف مواد، دوم این که شهروند سالم شدن، یعنی رعایت اون قوانین و مقررات اجتماعی، و سوم این که سلامت سلامت روان داشته باشه، یعنی رفتارش، نگرشش، مهارت‌هایی که داره تغییر بکنه از زمانی که مصرف کننده بوده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و اگر سوال پرسشی دارید، خط ملی اعتیاد رو میتونید تماس بگیرید 09628 کارشناسان بهسیستی، به صورت خط تلفنی رایگانم هست، میتونید تماس بگیرید و اطلاعات خوبی رو در زمینه درمان، در زمینه اینکه کجا رو معرفی بکنن برای اینکه روش مناسبی برای درمان باشه و مسائل این چنین رو میتونید مطرح بکنید. خط ملی اعتیاد 09628. و اما میخوام دعوت بکنم با پیام های تلفنی شما همراه بشیم.
من الان شوهر خودم داره میکشه، چند ساله داره تریاک میکشه به خاطر که گفتن قند داره، به خاطر قند اینو گرفته است. الان پسر بزرگم هم داره یواش یواش دنبالش رفته. من الان جلو بچه‌م چجوری بگیرم؟ میره شب میاد خونه، دنبالش کجا برم بگردم؟ دست شما درد نکنه. ممنون، خدا حافظ.
متشکرم از شما خواهر عزیز. خانم ملک‌دار، زمان ما هم کوتاه هست، اما میخوام توضیح بفهمید. یه جاهایی پدر مادرام خیلی دست و بالشون باز نیست، یعنی الان پدر مشکلات داره، درگیر اعتیاده، یه فرزند نوجوان تو خونه هست، مادر هم سالمه، مادر چیکار میتونه بکنه؟
ببینید، برای در واقع معضل و بحرانی به اسم اعتیاد همه باید ورود پیدا بکنن، خانواده، خود فرد، اجتماع، همه باید ورود پیدا بکنن. اما مسئله اصلی این هستش که ما متاسفانه تا 18 سالگی فرزندان خودمون رو رها میکنیم و تازه بعد از 18 سالگی تربیت رو میخوایم شروع بکنیم، آموزش رو میخوایم شروع بکنیم، در صورتی که این فایده ای نداره. اگر ما قرار هستش که مهارتی به فرزند خودمون آموزش بدیم، باید از همون دوره کودکی باشه. مهارت‌های زندگی که متأسفانه الفبای اون برای در زندگی خانوادگی ما به خوبی شکل نگرفته و ما باید به شکل یک نیاز ببینیمش، باید از دوره کودکی به بچه‌هامون آموزش داده بشه. تنظیم هیجانی، همدلی، خودآگاهی، حل مسئله. اینکه بچه‌ی من وقتی عصبانی شد، انقدر دیگه محدودیت رفتاری نداشته باشه که به محض اینکه عصبانی شد، راهکارهای در واقع هیجان مدار ناسالم رو انتخاب بکنه. من چه ابزاری به بچه خودم دادم؟ چون به هر حال ممکنه بچه ما یک روزی خدای نکرده در معرض تعارف مصرف مواد مخدر قرار بگیره و اون موقع من کنارش نیستم. اون موقع من باید انقدر بهش ابزار رو داده باشم، مهارت داده باشم که بتونه از خودش در مقابل در واقع این بحران محافظت بکنه.
بسیار عالی. پس تمرکز شما بر این هست که این خواهر عزیزمون و خانواده‌ای که حالا با این مشکلات درگیر هستن، برگردن روی مهارتایی که آموزش دادن، اونها رو تقویت بکنن و اگه مهارتی لازم هست رو این رو برن از جاهایی که میشه یاد بگیرن، مشاورین مشورت بگیرن و اینها در واقع زمینه‌هایی هست که اون اطلاعات آگاهی که خانم ملک‌دار به ابتدای برنامه اشاره کردن، این هاست که کمک میکنه که بتونید فرزندتون رو حتی در شرایط سخت و در شرایطی که حالا ممکنه تجربه های ناخوشایندی داشته باشه رو برگردونید سمت خانواده و یک زندگی سالم رو براش برمقام بیارید. متشکرم از همراهی شما خانم ملک‌دار بابت حضورتون در این برنامه و آنچه که مطرح کردید، بسیار سپاسگزارم.
ممنونم از شما، خدا نگهدار.
از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. خواهش میکنم در پیام‌رسان‌های اجتماعی از طریق @گلیاپوچ 102 با ما همراه باشید، پیام ها و آنچه که مطرح میشه رو به اشتراک بگذارید و امیدوارم این حلقه انتقال فرد به فرد در پیشگیری از اعتیاد با شما نقش دیگری بزنه. خیلی متشکرم از همراهیتون و خدا نگهدار.
تا رهایی.
هر کسی این شانس را دارد که حداقل بخشی از دنیا را بهبود ببخشد، خودش را.
گلبرگ های لطیف گلدان مهر تو را به یاد من می آورد.
وقتی تو رو دارم همه چی ردیفه، منو میکشه چشمات که همه رو حریفه، جز تو دیوونه هیچی نمیدونه، وقتی پیش منی حالم چه میزونه، جو دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه را، جو دلم میره برات مگه میشه دل تو رو نخواد، یه جوری میخوام تو رو عزیزم چشمم از تو دامونه را.
رادیو سلامت.
پویش سراسری رحمت به مناسبت عید مبعث رحمت للعالمین و در آستانه سال نو، به ابتکار مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا و با همکاری رسانه ملی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. هدیه قرائت آیات نورانی قرآن و هزاران شاخ گل صلوات نثار در گذشتگان کرونا و شهدای مظلوم سلامت. برای همراهی در این پویش معنوی از پنجشنبه 21 اسفند تا پنجشنبه آخر سال به سایت ipo.rse.ir مراجعه نمایید.
متشکریم که همچنان ما را همراهی می‌فرمایید. از تهران با رادیو سلامت با شما هستیم. اما برنامه بعدی کد 99 لطفاً بشنوید.
اسدالله رو از کرمان آورده بودن تهران برای دوا درمان. حدوداً 13 سالش بود و اصلاً نمیتونست حرکت کنه. وضعیت بدنی خراب. وضعیت مالی خانواده هم داغون. صفر صفر. پدرش فقط تونسته بود اونقدر پول جور کنه که سال 56 برسونتش تهران. بردش بیمارستان شفا یحییان بستریش کرد و رفت که رفت. بدون اینکه نامونشونی از خودش بذاره. لابد با خودش فکر کرده بود تو بیمارستان بهتر بهش میرسن. اما چند روز که گذشت و خبری از خانواده اسدالله و پرداخت هزینه‌های بیمارستان نشد، مسئولای بیمارستان یکی از نیروهاشون رو فرستادن، اسدالله رو کول کرد و برد دو سه تا خیابون اون طرف از بیمارستان، گذاشت کنار دیوار رو برگشت. چند ساعت که گذشت کم کم ترس همه وجودش رو گرفت. تازه داشت میفهمید چه بلایی سرش اومده. گشنگی و تشنگی و خستگی و ترس. ترس از غربت و شب تو شهر غریب. مچاله شده بود تو خودش. پسر جون، اینجا چی کار میکنی؟ یهو به خودش اومد. با تو هم میگم کنار خیابون چی کار میکنی؟ سرشو که آورد بالا چش تو چش شد با یه دختر جوون 18-19 ساله کلاسور زیر بغل. با یه روسری تیره که یه گره گنده زیر گلوش داشت. و از اون لحظه این خانوم جوون دانشجوی رشته پزشکی شد قهرمان زندگی اسدالله شادمان و البته قهرمان قصه ما. سلام، من سعید مبشریم و این چهارمین شماره از پادکست کد 99 که میشنوید. پادکستی که در رادیو سلامت تولید میشه و قراره توی هر قسمتش به سراغ زندگی یکی از اعضای کادر بهداشتی و درمانی کشور بره که بزرگترین سرمایه‌اش یعنی جونش رو در راه هدفش هزینه کرده. و این بار قصه راهی که دکتر عزت الملوک کاووسی پشت سر گذاشت. میدونم که احتمالاً دوست دارید از سرنوشت اسدالله با خبر بشید. اما برای اینکه به اونجا برسیم باید از کمی قبل ترش داستان شروع کنیم. قصه از مشهد شروع میشه سال 1337 و یه روز پاییزی یعنی 28 آبان که عزت الملوک به دنیا آمد. اسم مامانش نیمتاج دولت شاهیزاده کرمانشاه بود که خب طبیعتاً کرمانشاهی بود. و از اسم پرتومتراغش هم قشنگ معلومی که از خانواده های اصیل اونجا بود که نسبش میرسید به اماد السلطنه قاجار. و اسم پدرش عباس علی کاووسی بود که نسبش به رجال دوره افشاریه و قاجاریه میرسید. و از بزرگان اهل سیاست مشهد بود که توی استانداری کار میکرد. همیشه هم از افراد رده بالای اونجا به حساب میومد. مدتها بخشدار شهرهای مختلف بود، یه مدت فرماندار همدان بود. یه وقتی هم تو استانداری کرمانشاه صاحب منصب بود که ازدواج با خانم نیمتاج هم حاصل همین مدت اقامتش توی کرمانشاه به حساب میاد. جناب عباس علی کاووسی 3 همسر داشت و نیمتاج بانو همسر سومش به حساب میومد. یه اخلاقای خاصی هم توی اسم گذاری بچه هاش داشت. خب دیگه شغل و نسب خودش و همسرش هم که ببینید باید هم یه اسم خاصی رو بپسنده دیگه. از همسر اولش 3 دختر داشت که اسمشون ملک و زمان و ملکه و حشمت و دوله بود. از همسر دومش 2 پسر و 1 دختر داشت که البته 1 پسر و 1 دخترش به همراه مادرشون توی تصادف فوت شدن و محمد رضا فقط زنده مون که نیمتاج خانم بزرگش کرد. و از همسر سومش هم 2 دختر داشت به اسمای فخرالملوک و عزت الملوک. خب اسما سخته دیگه، فرض کنید میخواست بچه هاشو یکی یکی صدا کنه. ملک و زمان، حشمت و دوله، فخر الملوک، عزت الملوک. این شد که مثلا توی خونه اوفک و فامیل عزت الملوک رو سیمین صدا می کردن. کاری که پدر رو ناراحت می کرد و هیچ وقت بهش تن نداد. ما هم تو این پادکست رضایت خاطر عباس علی خان در نظر میگیریم و قهرمان قصه‌مون رو همون عزت الملوک صدا میکنیم. اصلا این اسم اینقدر عجیب غریب بودن برای دیگران که فخرالملوک خواهر عزت الملوک میگه چند بار از اداره نظام وظیفه رفته بودن که ببرنش سربازی، فکر میکردن فخرالملوک پسره. حالا علاوه بر همه اینا که گفتم، باید اینم اضافه کنم که این جناب عباس علی خان ملک و املاک زیاد داشت. خیلی از املاک اطراف حرم و فلکه برق مشهد مال ایشون بود. دستش هم تو کار خیر بود، خیلی ها رو اینور اونور مشغول کرده بود. منظورم اینه که یعنی از هر جهتی سرشناس بود. از سرشناسی ایشون تو مشهد همین بس که فخرالملوک تعریف میکنه گاهی وقتی که میومدن تهران، وقتی با قطار برمیگشتن مشهد، دم ایستگاه قطار به تاکسی‌ها میگفتن منزل آقای کاووسی، فکر کنیم مشهد منزل آقای کاووسی، و تاکسی‌ها هم میدونستن کجا باید برن. در این حد سرشناس بودن توی مشهد. همه اینا رو گفتم که بدونید عزت الملوک تو چه خانواده‌ای و با چه امکاناتی بزرگ شد، تا وقتی قصه‌شو میشنوید بدونید از چه آدمی با چه گذشته‌ای حرف میزنم. دوران کودکی عزت الملوک اینجوری تو مشهد میگذشت تا به سن مدرسه رفتن رسید. تو دوران تحصیلم به خاطر حساسیت‌های پدرش شاگرد خیلی ممتاز و درس خونی بود. چند سالی همونجا مدرسه رفت تا کلاس پنجم و آذر ماه 1349 که عباس علی خان کاووسی منتقل شد به وزارت کشور تو تهران و خانواده هم مهاجرت کردن و اومدن تهران. عزت الملوک اول رفت مدرسه همام و سال پنجم و ششم دبستان اونجا تموم کرد. برای دبیرستان رفت مدرسه دکتر فاطمه سیاه. اما از اونجایی که خیلی به کیفیت تحصیل اهمیت میداد، اونجا براش راضی کننده نبود. بعد رفت مدرسه کاخ، اما اونجا رو هم نپسندید. تا بالاخره رفت به دبیرستان دخترانه شماره 2 گروه فرهنگی هدف که یکی از بهترین مدرسه‌های اون دوران تهران به حساب میومد. و تا آخر دبیرستان هم همونجا موند و با معدل 19.41 تو رشته طبیعی فارغ التحصیل شد. توی این مدت خودش زبان انگلیسی رو هم میخوند و وقتی دیپلم گرفت تا حد خیلی زیادی زبانش خوب بود. یه جوری که حتی تو دوران تحصیل خواهر بزرگترش فخرالملوک توی زبان ازش کمک میگرفت یا حتی توی مدرسه شون گاهی موقعا کنفرانس به زبان انگلیسی میداد. حالا دیگه عزت الملوک رسیده بود به صد کنکور و میخواست توی یه رشته خیلی خوب توی دانشگاه خیلی خوب قبول بشه. این شد که رفت کلاس کنکور. جالبه که توی اون سال هم کلاس کنکور فعال بودن. علاوه بر کلاس کنکور، عزت الملوک توی کتابخونه مرکزی تهران هم ثبت نام کرد و تمام وقتش به غیر از زمانی که سر کلاس بود و اونجا میگذرون، تا اینکه بالاخره کنکور رو داد و تو شاخه علوم پایه که پزشکی هم زیر مجموعش بود تونست با رتبه ممتاز قبول بشه. و علاوه بر این که خودش به آرزوش رسید، پدرش رو هم که قبولی تو دانشگاه بچه‌هاش براش خیلی مهم بود خوشحال کرد. رشته پزشکی برای پدرش یه معنی دیگه هم داشت. عباس علی خان یه برادری داشت که پزشک بود و تو جوانی از دنیا رفته بود و قبولی عزت الملوک تو رشته پزشکی خاطره برادر ناکامش رو هم براش زنده می‌کرد. بذارید حتی اندازه شادی جناب کاووسی رو از روی دست‌نوشته‌ای که خودش به مناسبت قبولی تو کنکور به عزت الملوک داده بود حس کنیم. خیلی باحاله. دخترم عزت الملوک، تو تنها فرزند من بودی که آرزوی مرا برآورده کردی و در صنف پزشکی وارد شدی و کسب آبرو برای خود و فامیل نمودی. با حسن نیتی که در تو سراغ دارم، امیدوارم روزی که موفق به اخذ دیپلم دکترا شدی همیشه از دستگیری ضعفا کوتاهی نکنی. فعلا این سکه پهلوی را به عنوان هدیه تقدیمت میکنم. پدرت عباس علی کاووسی 1-6-1356. اینجا لازمه به یه بعد دیگه از شخصیت عزت الملوک اشاره کنم، اونم گرایشای مذهبیش بود. درسته که عباس علی کاووسی اهل نماز و قرآن و دیانت بود، اما اونچنان مذهبی به حساب نمی اومد و سیاسی هم که اصلا به معنی مبارزش نبود. اما عزت الملوک از همون بچگی مذهبی بود، یعنی با اینکه پدرش تأکیدی به حجاب نداشت از همون اول روسری سرش میکرد و گرایش‌های مذهبیش هرچی بزرگتر میشد بیشتر هم میشد. حالا با این پیشینه عزت الملوک نیمه شهریور 1356 وارد دانشگاه تهران شد که اون روزا هسته اصلی و مرکزی مبارزات دانشجویی به حساب میومد. یه نکته جالب و بامزه که اینجا باید بهش اشاره کنم اینه که اون سالا به دلایلی که ما همش رو نمیدونیم، اما بعضی از نقل قولا میگن که برای دوری دانشجوی پزشکی از مبارزات سیاسی بوده، دانشگاه تهران ترمای تحصیلی رشته پزشکی رو از دو ترم تو سال کرده بود سه ترم در سال. یعنی دانشجوها ترم اول سال رو نیمه شهریور شروع میکردن، ترم دوم سال رو اواسط دی شروع میکردن و ترم سوم سال رو هم نیمه های فروردین. و در مجموع یه چیزی حدود 11 ماه سال رو مشغول تحصیل بودن. عزت الملوک از روز اول ورودش به دانشگاه قضیه درس و تحصیل رو خیلی جدی گرفت. تقریبا همیشه سرش توی کتاب بود و خیلی وقتی برای اینکه دوست و رفیق پیدا کنه صرف نمی‌کرد. البته نه اینکه با دیگران نجوشه ها، اتفاقا بعضی از همدوریاش نقد کردن که خیلی دختر مهربون و دلسوزی بوده و هر وقت کسی نیاز به کمک درسی داشته با کمال میل کمکش میکرده. اما وقت اضافه‌ای و صرف گذروندن بیدلیل نمیکرد. ظاهرش هم خیلی خیلی ساده بود. یعنی در مقایسه با خیلی از همدوره‌یاش اصلا انگار نه انگار که قراره خانم دکتر بشه و برو بیایی پیدا کنه و اینا. یه شلوار گشادی میپوشید با یه تونیک بلند ساده و یه روسری تیره. حالا این در حالیه که ما دیگه از بنیه مالی خانوادش خبر داریم که چه جوریه دیگه. دوستاش میگن انگار همیشه عجله داشت. تند و محکم را میرفت و خیلی به اتفاقات اطرافش توی دانشگاه توجهی نمیکرد. اما درس میخوند. و توی امتحاناش همیشه جزو بهترین دانشجوها بود. گفتیم که زبانش هم خیلی خوب بود. الان دیگه به خاطر درسای رشته پزشکی که خیلی از منابعش انگلیسی بود زبانش بهترم شده بود. و خودش تو کتابخونه‌های دانشگاه دنبال ژورنال‌های پزشکی می‌گشت و با اینکه تازه داشت درس‌های تئوری ترمای اولو می‌خوند ولی ژورنال‌های تخصصی رو دنبال می‌کرد. تو زندگی خانوادگیش هم همینطور برنامه‌ریزی شده عمل می‌کرد. یعنی کم کم رفت آمدهای فامیلی و مهمونی و خرید و این چیزا رو گذاشت کنار و خودش جداگانه تو زمان‌های آزادش به فامیل سر می‌زد. تازه اونم سعی میکرد یه دلیل مهمتر از وقت گذرونی براش پیدا کنه. مثلا مرتب به یکی از دخترم ماش سر میزد. چون اونها یه دختری رو از یه روستایی آورده بودن که هم کمک خرج خانوادش بشه هم تو کارهای خونه به اینا کمک کنه. عزت الملوک میرفت اونجا تا به اون خوندن نوشتن یاد بده. حالا همین عزت الملوکی که از همه چی زده بود که درسش رو تمام و کمال بخونه، پنجشنبه و جمعه که دانشگاه نداشت غیب میشد. نه خونه میمون که درس بخونه، نه کتاب خونه میرفت. آخر هفته ها پاتوقش حلبی آبادا و زاغنشین های میدون شوش و دروازه غار و اونورا بود. نه اینجوری که فکر کنید مثلا میرفت اونجا یه پولی میداد به فقرهای اون منطقه و برمیگشتا، نه. گرچه حالا پولم میداد و حتی کمک هزینهی که اون موقع دانشگاه تهران به دانشجوی پزشکی میدادن میذاش روی پولش همونجا خرج میکرد، اما برای کمک کردن به آدمایی که پیدا میکرد برنامه داشت. اولا با دقت میگشت که آدما و نیازاشون رو بشناسه بعد کمک کنه. ثانیا خیلی وقتا کمکش زمانی بود که برای اون آدما صرف میکرد، نه پولی که هزینه میکرد. تو پرانتز یه چیزی رو یادآوری کنم که خودم وقتی در مورد عزت الملوک کاووسی تحقیق میکردم متوجه شدم یه جاهایی یادم میره. اینکه من دارم راجع به یه دختر 19 ساله باهاتون حرف میزنم. همین الان یه مکسی بکنید و 19 ساله‌های اطرافتون رو مرور کنید. و بعد دوباره ادامه قصه رو بشنوید. یه بار عزت الملوک تو خونه گفت که میخواد بره توی یکی از کوره‌پس‌خونه‌های تهران و برای خانواده‌ای که اونجا زندگی میکنن فرش ببره. خواهرش که تازه ازدواج کرده بود نگران شد و با اصرار همسرش رو همراهش فرستاد. عزت الملوک اول قبول نمی‌کرد، اما وقتی که قبول کرد شرط کرد که اون آقا باید لباس ساده بپوشه. خودش هم که اصلا کلاً همیشه لباسش ساده بود. با هم رفتن یه فرش خریدن و رفتن به یه جای ناکجایی که دیگه با ماشین هم نمیشد بریم. پیاده شدن و فرش رو کول کردن و راه افتادن تو این کوچه پس کوچه های تنگ و تاریک تا رسیدن به یه خونه ای از این خونه قدیمی ها که تو هر اتاقش یه خونواده زندگی میکنن. اونجا رفتن توی اتاق تو زیر